بسم الله الرحمن الرحیم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمانم از اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. بحث جدید ما کتاب نفیس حضرت استاد من و جز من هست که از آغاز فصل آگاهی و هستی، آیا اول علم آگاهی بوده یا هستی، یا هستی هست و علم آگاهی، یا مسابقه دیگرند، که اینها بحث شد و رسیدیم به اینجا که نه تنها آغاز همه موجودات و هستی علم آگاهی است، بلکه انجام آنها هم آگاهی است. هر موجودی که دارای هستی و اختیار است، از هستی و اختیار خود رها و آزاد می شود. این خیلی قشنگه، رها و آزاد می شود، یعنی دیگه خودش اختزاش اینه که، و به سوی اصل و سرمنشأ خیش که همان هستی و آگاهی است باز می گردد. این قاعده در همه جا و همه چیز جاری است و نه تنها هر چیزی سرانجام به اصل و مبدأ خود باز می‌گردد، بلکه در این عالم هم او را نشان می‌دهد. یعنی آغازش این انجام میشه، انجامش این آغازشه. تعبیر زیبایی است.
بله، خیلی خوب، مسئله مهمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. دو سه تا مسئله اینجا مطرحه. یکی این که هستی آگاهی که همطور که فرمودید خوب درباره صحبت‌های کردیم که تقدم یکی بر دیگری مشکل ایجاد میکنه، که بگیم اول هستی بوده و آگاهی نبوده، بعد آگاهی پیدا شده، که این هستی بدون آگاهی معنی نداره، اصلا جماده. و بگیم اول آگاهی بوده هستی نبوده، خود آگاهی نو هستیه. این که بهترین پاسخ این بود که اینا رو مساوق بدونیم، یعنی هستی همون آگاهی است، آگاهی همون هستی است در اصل. حالا گاهی شکل‌های مختلف پیدا می‌کنه، یه جایی ما جدایی می‌بینیم. اما مسئله دیگری که الان شما اشاره فرمودین، که خب یه چیزی واضح و بدیهی است ولی بسیار پیچیده، آغاز و انجام، اول و آخر. هر موجودی در این عالم، هر موجودی از ذره تا کهکشان، یه آغازی داره یه انجام، یعنی یه اول داری یه آخری. موجودی میشناسی در این عالم که اول و آخر نداشته باشه؟
نه،
همه چیز اول و آخر دار. و اگر اول و آخر داریم، وسط هم داریم. میشه یه چیز اول داشته باشه، آخر داشته باشه، ولی وسط نداشته باشه، میشه؟
نه،
نمیشه. در این عالم، در این عالم اول و آخر داشته باشه ولی وسط نداشته باشه، شدنی نیست. پس هرچی اول داره آخر داره، و هرچی اول و آخر داره وسط داره، و کل این عالم و موجوداتی که در اون عالمه همینطوره. تنها چیزی که اولش همون آخرشه، آخرش هم همون اولشه، و چون اول و آخر یکیه، وسط درش معنی نداره، حضرت حق تبارک و تعالی. خداوند آخرش همون اولشه، اولش هم همون آخرش، جدا نیستن. اولیت آخریتش از هم جدا نیستن، چون جدا نیستن وسط هم معنی نداره. وقتی وسط معنی داره که یه اول داشته شوی آخری، خب یه وسط هم هست. اما اگر اول و آخر یکی باشه، وسط چه معنی داره؟ پس حق تبارک و تعالی اوله و آخره، آغاز و انجامش یه چیزه، وسط هم معنی نداره. اما غیر حق تعالی، یه هر موجودی یه آغاز پیدایشی داره، سرانجام پایان پیدا میکنه، و اگر آغاز و انجامش دوتاست، یک وسط هم داره. این خصلت این عالمه. و یک نکته دیگه انجام میشه استفاده کرد، که من و شما و هر موجود دیگری در این عالم، که ما مستثنا نیستیم، آغازی داریم انجامی، یه روز پیدا شدیم، یه روزی هم پایان پیدا میکنیم. حالا پایان هم معلوم نیست که، یه آغاز هم خیلی قبل، حالا آغاز گاهی همون تولد حساب میکنن، بعضی میگن آغاز همون تولده، پایان همون مرگه، ولی یه قدر بیشتر از اینه یا همینه. بعضی تولد و مرگ رو آغاز انجام میدونند، متولد میشه میمیره، تولد آغاز، مردن انجام، ولی مسئله بیشتر از اینه. انسان قبل از تولدم بوده نبوده؟
چرا؟
بعد از مرگم هست نیست؟
چرا؟
آها، پس آغاز انجام گسترده تر میشه. اگر کسی مادی فکر کنه، حسی مسلک باشه و اون که محسوس هست اصل بدونه در این عالم، آغاز و انجام تولد و مرگه در نظر آدم حسی مسلک، تجربی مسلک. آغاز تولد در هر چیزی، پایان مرگ در هر چیز. اما اگه کسی عالم رو وسیع تر از حس و تجربه بدونه، با عالم معنی و عالم عقل بره، دیگه آغاز و انجام تولد و مرگ نی. قبل از تولد انسان بوده، بعد از مرگ هم خواهد بود، و آغاز و انجام خیلی گسترده تر میشه، خیلی وسیع میشه. چی میخواستم بگم؟ خواستم بگم اگر هر چیز آغاز و انجام داره که داره در این عالم، هر موجودی، هیچ موجودی در این عالم پیدا نمیکنی که آغاز و انجام نداشته باشه. از کدام غیر از حق تعالی همه چیز آغاز و انجام داره، آغازش هم غیر انجامش. خب میشه که آغاز و انجام باشه و وسط نباشه؟ گفتیم نه. حالا ما، من و شما که از موجودات عالمیم، در آغازیم یا در انجامیم؟
ما الان
وسطیم یا آغازیم یا انجامیم؟
الان هم آغازیم هم وسطیم هم آخریم.
خب اگه همه چیز باشه که، اون وقت که اون صفات حق تعالی است، خداوند هم آغاز هم انجامه. ما اگه آغازیم انجام نیستیم، اگه انجامیم آغاز نیستیم.
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست.
خب پایان نیست، ولی بالاخره پایانی داره. هیچ موجودی
آغاز ندارد نپذیرد.
هر چه که آغاز نداره انجام نداره، اون حق تعالی است. اما عرض کردیم هیچ موجودی در این عالم بدون آغاز نه، اینو گفتیم. قبول نداری شما؟
هستی و آگاهی بود. بله.
قبول داری که هر موجود در این عالم آغاز داره؟
بله.
و قبول داری که هر چه آغاز داره پایان داره؟
بله.
خیلی خوب. حالا موجودات این عالم در آغازند یا در پایانند؟
ما در وسط.
موجودات این عالم به طور کلی که ما هم جزء اون هستیم.
ما الان از آغاز شروع شدیم تو وسط.
میدونم الان در آغازند یا در انجام، اینو میپرسم. الان اکنون.
الان در حال انجامند. به سوی انجام.
انجام یعنی پایان. الان در پایان.
انجامیم.
به سوی یعنی چی؟ یعنی در وسط
دیگه.
دنبال این کلمه میگردم.
ما نه آغاز زیبای دیگری که فرمودید.
ما نه آغاز آغازیم نه پایان پایان. ما و همه موجود الان در وسط راهیم.
آره. نکته زیبایی که فرمودید که جمله موجودات عالم به اصل و سرمنشأ خیش با علم و آگاهی مراجعه میکنه. مولوی هم میگه، میگه جمله جمله عالم اختیار و هست خود میگریزد بر سر سرمست خود. این خیلی نکته مهمیه. یعنی انسان با علم آگاهیش، یا همه موجودات با علم آگاهی،
همه موجودات،
موجودات فرمودی،
همه موجودات بر اساس آگاهی پیدا. ببینم
خیلی قشنگه.
یه سوال از شما میکنم، مسئله حل میشه. همه این عالم و اون چه در آن است مخلوق خداوند هست یا نه؟
چرا؟
خداوند از روی آگاهی آفریده یا از روی ناآگاهی؟
آگاهی.
پس اگر از روی آگاهی آفریده است، آغاز هر موجودی در این عالم چی میشه؟
آگاهی
حق تعالی. خدا به ذات آگاهی آفریده، یا نمیشه که ناآگاه باشه حق تعالی؟ حق تعالی هر اون چه میآفریند بر چه اساسی میآفریند؟
آگاهی.
آگاهی. پس آغاز اول هر موجودی آگاهی است. آگاهی بر اساس آگاهی حق پیدا شده. درسته؟ خب سرانجام هر موجودی به کجا خواهد بود؟
به آگاهی،
به اون چه که از اونجا که آمده است. منشه. موجودات به کجا می روند؟
به منشأ خودشون،
از اونجا که آمده اند. هیچ موجودی سرانجام به جای دیگری نمی رود جز به اونجایی که از اونجا آمده است. ببین از کجا آمدی، به همونجا. انا لله و انا الیه را کل شیئن یرجع الی اصلهی، هر چیزی به اصلش برمیگرده. بنابراین همه چیز از آگاهی پیدا شده و سرانجام به اون آگاهی باز میگرده. بیشتر مدت عمرش همین وسطه. وسط آغاز و انجامه. این دنیا الان در وسطه. آغاز و شخص تعالی است. پایان هستی هم حق تبارک و تعالی است. عالم این وسط در جریانه، یعنی از آغاز به پایان. حالا از یه مطلب دیگه پیدا میشه، اینکه شما اشاره کرد ما یه آغاز انجام داریم و اگر آغاز انجام داریم وسط داریم.
آها.
میشه آغاز انجام بدون وسط یا نمیشه؟
نه
نمیشه، یه وسط داریم. هر کجا آغاز و انجام و وسط هست، وصل و فصل هست. در این عالم از کلمه وصل و فصل ما زیاد صحبت میکنیم.
بله بله.
وصل یعنی چی؟ یعنی به هم پیوسته. چه چیزایی به هم وصلن؟ به هم پیوستن دیگه.
بله.
امور به هم پیوسته نیستن؟
چرا؟
وصلن. فصل هم داریم، نداریم فصل؟
چرا؟
فصل جدا میکنیم، اره رو میذاری چوبو میبری، با ساتور میزنی جدا میکنی گوشت از استخوان، استخوان رو جدا میکنی، با تیشه تبر جدا میکنی اشیا، درخت رو میبری و خیلی سو هم جدا میکنی. تجزیه و تحلیل، تجزیه و ترکیب، ترکیب به هم وصل میکنی. در ترکیب چکار میکنی؟ در ترکیب
وصل
میکنی، امور به هم وصل. در تجزیه و تحلیل چکار میکنی؟
جدا میکنی،
جدا. این هم در جهان خواهم، در ذهن، در ذهن شما مفاهیم رو به هم ترکیب میکنی، جمله میسازی، یه وقتی تحلیل میکنی به معنی اصلی باز میگردی. تجزیه و تحلیل در ذهن و در خارج هر دو هست، هم در خارج تجزیه و ترکیب داریم، هم در ذهن، عالم ذهن. پس جهان، جهان وصل و فصله، جهان تجزیه و ترکیبه و جهان جمع و تفریق. شما در ریاضیات جمع و تفریق داری یا نه؟ در چهار عمل اصلی.
بله.
آه؟ چهار عمل اصلی چی هست؟
جمع و تفریق داریم.
چهار عمل اصلی جمع و تفریق و ضرب و تقسیمه. از این چهار عمل کدوم اصلی تره؟ چهار عمل اصلی جمع و تفریق و ضرب و تقسیمه. حالا تو این چهار تا عمل، که تو این چهار تا عمل اصلی اگه بخوایم اصلی تر پیدا کنیم، کدومات به نظر شما؟ تو چهار تا،
تو جمع و تفریق.
جمع و تفریقه. ضرب و تقسیم فرع بر جمع و تفریقه. بسیار. پس جمع و تفریق در این عالم داریم. جمع یعنی چی؟ یعنی با هم پیوستن، با هم جمع شما میکنی، پیوند میدیم. تفریق یعنی چی؟ از هم جدا میکنی. ترکیب یعنی به هم پیوستن، تجزیه یعنی هم جدا کردن، وصل به هم پیوستن، فصل جدا کردن. کار این عالم از ذره تا کهکشان، از آغاز تا انجام در این جهان، اگر فصل و وصل نباشد و اگر جمع و تفریق نباشد و اگر تجزیه و ترکیب نباشد، چه اتفاقی میفته؟ بگو ببینم.
توده
مبهم
و
بی‌معنی،
بیهوده.
فصل و وصل، جمع و تفریق، این عالم از اینجا خیلی مسائل دیگه میشه استنباط کرد که این کار جمع و تفریق، فصل و وصل، تجزیه و تحلیل و همطور تقابل ها رو برو بالاتر، غم و شادی،
قبض و بسط،
مرگ و حیات، صورت و معنی، ظاهر و باطن، زمین و آسمان،
قبض و بسط،
شرق و غرب، قطع و وصل، شب و روز، تابستان و زمستان، این تقابل ها. اگر این تقابل ها نبود، عالم چه عالمی بود؟ میشد عالم فقط وصل باشه، فصل توش نباشه؟
نه.
میشد یا نه؟ این عالم نبود. اگر هم بود این عالم نبود. یا فصل باشه، وصل نباشه. شدنی نیست. اگه باشه این عالم نیست. یا شادی باشه، غم نباشه. وقتی این عالمی عالمه؟
نه.
یا غم باشه، شادی نباشه. دوام داره حالا؟
نه.
غم و شادی، فصل و وصل. ببین عالم عالم ترکیبه. حالا که داریم از جمع و تفریق و وصل و فصل صحبت میکنیم، آیا نمیشود از وصل مطلق سخن گفت؟ عالمی هست که فصل توش نیست. این عالم وصل و فصله. این عالم وصل بدون فصل در این عالم نداری، فصل بدون وصل هم در این عالم نداری، هیچ کس هم نمیتونه پیدا کنه، هر کس هم گفت بی ربط میگه. نمیشه یه عالم پیدا کرد که فصل توش نباشه؟
چرا؟
نمیشه یه عالم پیدا کرد که غم توش نباشه؟ نمیشه یه عالم پیدا کرد که رنج توش نباشه؟ میشه یا نمیشه؟
بله بله
میشه.
به سال مشهور
میشه. اون در باطن این عالم باید بری، یه عوالم دیگری هست اینا که غیر این عالم رو انکار میکنن نمیدونم چی فکر میکنن. مگه میشه غیر این عالم رو انکار کرد؟ عوالم ما داریم نه یه عالم. چند تا عالم داریم آقای داریجانی؟
بله
عوالم تا دلت بخواد عوالم. و هر عالمی هرچی به باطن بریم عالم گسترده تر و وسیع تره و تفرقه و غم و رنج درش کم تره.
همینو میخواد اینجا استاد به ترتیب بریم. خیلی قشنگ این
خیلی خوبه. خوب ترتیب بریم.
یکی این که جمله عالم ز اختیار و هست خیش میگریزد در سر سرمست خیش. این خیلی برام جالب بود که همه موجودات عالم هوشمندانه به سوی مبدا و منشأ خودشون. این آیه شریفه یسجد لله ما فی السماوات والارض همین معنا نمیرسه.
همینطوره
طوعا و کرها
با تفسیر معنوی همینطوره.
که حضرت علامه هم
موجودات به ویژه انسان و حیوانات که صاحب اختیارن، حیوانات هم اختیار دارن. اگه یه قدی بخوایم وسیع تر فکر کنیم اختیار رو در کل وجود میبریم. حالا فعلا تا این اندازه اختیار برای انسان ثابت میکنیم که انسان یه موجود مختاریه، صاحب اختیاره. حیوان هم اختیار داره. اما یه قدر توسعه بدیم با یه قدر البته با برهان ساده نیست میتوانیم اختیار رو در کل عالم گسترش بدیم. انسان داره عالم داره به پیش میره. ببینم عالم راکته یه به پیش میره.
پیش میره
راکت که نی؟
نه
توقف که نی الحمدلله.
خوشمندانه میره
الحمدلله. شما به حرکت جوهری باور داری؟ حرکت جوهری صدر متلهین حالا با مقدمات یازدهگانه که در اون همه مفصل تمام کتاب اسفار اونایی که ما اینجا نمیخوام بگیم، من در یک کلمه خلاصه میکنم حرکت جوهری صدر متلهین رو در یک کلمه اون حالا با براهین و مقدمات یازدهگانه، یازده تا مقدمه بر اثبات حرکت جوهری، من در یک کلمه خلاصه میکنم. عالم هستی، عالم امکان، عالم که ما تو همین عالم که ما تو زندگی میکنیم حالا فعلا راکد نیست. راکده؟ در جریان است.
آب روح جهان از جهیدنه.
هم جهان از جهیدن آفاری مرفوم. جهان از جهیدنه. روان از رفتنه. روان آدمی هم آرام نیست.
مستر رفتن.
روان آدمی وایسته میره.
میره.
روانه. روان یعنی رونده.
در وجود آدمی روح و روان میرسد از غیب چون آب روان.
آب روان چون آب روان. روانم روانه، جهانم جهانه، یعنی جهنده است. پس توقف و سکون
نیست
در عالم هستی نیست. اینجا شما یه سوال میتونی از ما بکنی که اصلا سکون وجودیه یا آدمیه؟ حرکت که هست داریم میبینیم، هم میبینیم هم تعقل میبینیم. یه حرکت هایی که با چشم میبینیم ظاهرا حرکت اتومبیل رو مثلا شما میبینیم، حرکت یه گاری و یه درشگر رو میبینیم. یه حرکت هایی هست که با چشم نمیبینیم اما هست. زمان در حرکت هست یا نه؟
بله.
شما حرکت زمان رو میبینی؟
بله شب روز.
حرکت جوهری حرکت هست ولی با چشم نمیشه.
دیده نمیشه.
پس یه حرکتی هست که در حس ظاهر میشه، یه حرکتی که عقل اون رو میفهمه. حرکت هست، وجود داره. حالا سوال من اینه سکون یعنی عدم حرکت وجود داره یا نه؟
نه عدمی.
تقابل حرکت و سکون، تقابل وجودی، یعنی دو امر متضادند یا عدم و ملکه است.
عدم و ملکه است.
سکون وجودی نیست، سکون نبودن حرکت است.
آفرین.
نبودن بودنه؟
نه خیلی.
نبودن نبودنه. پس نمیتونی بگی سکون وجود داره. سکون یعنی نبودن حرکت.
آفره.
ولی بعضی من فکر کنن سکون وجود داره.
آفره.
چند کیلو سکون مثلا بده. سکون وجود نداره. سکون معنی دارد اما معنی سکون نبودن حرکت است و نبودن وجودی نیست. این خیلی مسئله مهمه. اگر سکون نبودن حرکت است پس جهان یک حرکت است. این جهان یک حرکته و همونطور که بزرگان گفتند و این در یونان قدیم هراکلیتوس در 2000 سال پیش گفته، عالم رو یک رودخانه دیده و صد متلهین ما با براهین محکم به اثبات حرکت جوهری پرداخته، سخن بسیار درست است و اون عارف هم درست فرمود. و قرآن شریف. ببین اگه همین آیه رو خونده بود ملا صدرا، تو خونده و استفاده کرده، ولی این آیه همه حرکت جوهری ملا صدرا در یه جمله کوتاه بیان فرموده. آیه قرآن چی فرموده؟ فرموده است و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. شما به کوه که نگاه میکنی، کوه رو ساکن میبینی، کوه سال هاست اینجا وایساده، اما چشم تو غلط میبینه. تمر و مر السحاب یعنی چی؟ یعنی همانند ابر همین کوه در حرکت است. با چشم عقل اگر ببینی، کوه در حرکته، با چشم حس حرکت کوه را نمیبینی. حالا اگر کوه در حرکته، زمین در حرکت نیست؟ کره زمین حرکت داره یا نداره؟ کره زمین در مدار خودش و در کهکشان خودش، کهکشان حرکت داره یا نداره؟ کهکشان در حرکته. و کجا هست که ساکن باشه؟ عالم
همه در
حرکت.
این جناب مولوی هم خیلی زیبا فرمود، میگه این جهان از بی جهت پیدا شده.
خیلی منتش خب اون با دید عارفانه نگاه میکنه، مولا صدر با دید فلسفی نگاه کرده، هر دوشون هم درست میفرمایند. ولی خود این مصرع اول بیت مولانا، یه وقت هم ظاهرا صحبت کردیم، حالا اگه تکرارم باشه اب نداره، یک مسئله مهمی رو داره بیان میکنه. عالمی که من و شما درش زندگی میکنیم و هر موجود دیگری، عالم جهته. جهت یعنی چی؟ یعنی چپ و راست،
بالا و پایین،
بالا و پایین، جنوب و شمال. جهات سته، شش تا جهت داره. ما تخت بند شش جهتیم. شما میتونی یه جایی بری زندگی کنی که جهت نداشته باشه؟ در یه نقطه از نقطه های جهان برو که جهت پیدا نکنی. حالا گوش بدین، اینجا مسئله مکان مطرح میشه، پیچیده ترین مسئله عالم. ما تا حالا فکر میکردیم زمان پیچیده است. من یه کتابی نوشتم، معمای زمان. خب زمان خیلی پیچیده است انصافا، بر بعضی وقتا هم صحبت کردیم. حالا من متوجه شدم که مکان از زمان کمتر پیچیده نیست، اگه بیشتر نباشه.
باید یه معمای مکان هم بنویسیم.
معمای مکان، بعد. ببینم شما به کجا میتوانی بروی که بعد یعنی امتداد
نداشته باشی،
فضا رو از ذهنت محو کنی. شما میتونی در ذهن خودت فضا رو محو کنی یا نه؟ از من یه سوال ازت میکنم، الان که نشستی در ذهن خودت فضا رو از ذهنت محو کن، یه تصوری بکن یه جایی که فضا نباشه. میتونی یه تصوری نسبت به چیزی داشته باشی که فضا نداشته باشه؟ تصوری حقیقی ها؟
نه،
نمیتونی.
نمیشه.
هر آنچه به ذهن تو میآید
یه تصوره،
در یه فضا است. حالا البته حق تعالی فضا نده.
برنامه ببینید، بحث خودش زیباست. صد نکته خوبیه که همون که در زمان معما وجود داره، در مکان هم
خیلی معماست. مکان بود.
آره.
بود کجا تمام میشه؟ ببین سوال اولینه، بود همون امتداده. ببین الان که ما نشستیم بود داریم، یعنی طول و عرض و عمق داریم دیگه، نه؟ طول و عرض و عمق. حالا طول و عرضش رو میگیم، با عمقش کار نداره. هر کجا که بریم یه فضاست. ما کجا میریم که لا فضا باشه، که فضا نباشه؟ شما میتونی یه جایی بشینی که فضا نداشته باشه؟
نه.
یه جایی پا بگذاری که فضا نداشته باشه؟
نه.
حالا با ذهن دنبال فضا برو، این فضا رو برو 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 برو، به کجا میروی که فضا پایان بپذیرد و لا فضا شروع بشه؟ به کجا میرسی؟ در عالم تصور. عقل کار ندارم، عقل ممکنه میگه که ما لا فضا را میفهمیم. فهمیدن غیر از تصور کردنه. میشه لا بعدی، لا فضایی، لا مکانی رو فهمید، اما میشه تصور کرد؟ فهمیدن با تصور فرق داره. میشه لا مکانی و بی بعدی رو به تصور در آورد؟ نمیشه. میشه تعقل کرد که خب میشه که یه جای حق تعالی مکان نداره، بعد نداره، اینو میفهمیم. فرشته ممکنه بعد نداشته باشه، عقل بعد نداره، اما در مقام تصور میشه یه چیزی رو صورت بهش داد در ذهن. تصور صورت، صورتی در ذهن باشه که بعد نداشته باشه. یه چیزی میشه فضا رو تصور. پس ما به کجا برویم که به عالم بی بعدی برسیم؟ حال توجه کنین، بعضی از حکما خوب حرفای زدن. یه حکیمی حرف زیبایی فرموده، میگه که شما فضا را، یعنی بعد را، بعد بدون بود بودن رو، امتداد بدون بود رو نمیتونی از ذهنت محو کنی، قدرتش نداری، اما میتوانی یه بعد بدون محتوا رو تصور کن. توجه کن چی میگه؟ بعد رو نمیتونی از ذهنت حذف کنی، هر چیش تصور کنی توی بعده. یعنی یه تصور بکن، یه شکل، منظور از تصور شکله،
تو بعده. بله،
هر شکلی که در ذهن شما وارد بشه توی بعده نیست؟
بله.
پس بعد رو از ذهنت نمیتونی پاک کنی و حذف کنی، اما یه کار میتونی بکنی، بعدی را به تصور در آوری که محتوا نداشته باشه. میشه یا نمیشه؟
آها،
میتونی یا نمیتونی؟
میشه.
میشه، آره. پس بعد را، اونجا خلأه، اون اسمش خلأ، تو نمیگم خلأ وجود داره، خلأ وجود نداره، اما میشه تصور کرد یه بعدی را که هیچی توش نباشه، امکان تصورش هست، اما خود بعد را از ذهن نمیشه که بیرون کرد. هرچه که ما به تصور درآوریم بعدی میطلبد، و این واقعا این بعد خیلی عجیب و غریبه. ما به کجا برویم که به بی بعدی برسیم؟
کسی بی جایی جهان را جا شده میشه همون
همین که مولوی میگه. حالا چی فرمود؟ گفت از بی جهت به جهت آمدیم. خوب توجه کن، این که مولوی فهمه از بی جهت به عالم، ما در عالم جهتیم، اون بی جهت کجاست؟ آیا خود مولوی بی جهت بودن رو میتونه تصور کنه؟ جواب، من تفسیر کنم این شعر رو، مولوی درست فرموده، در مقام تصور و حس، ادراک حسی و شکلی و تصوری، شما قدرت محو کردن فضا رو از ذهن خودت نداری تا قیامت. اما در مقام تعقل میتوانی بی بعدی را بفهمی. پس اینجا فرق است بین تصور و تعقل، بین خیال و عقل. در عالم حس و خیال قدرت فهمیدن بی بعدی رو ما نداریم. اما عقل چی؟ عقل بدون بعد بودن را میفهمد. بله، عقل، عالم عقل بعد نداره، معقول بعد نداره، محسوس بعد داره، متخیل، متصور، چیزی که به تصور و خیال در آید بعد دارد، اما معقول بعد ندارد. حالا چی میفرماید مولانا؟ میگه ما از بی جهت به جهت آمدیم، یعنی از عالم عقل به عالم حس و خیال آمدیم. ما میتونیم از عالم عقل به عالم خیال و حس بیایم یا نمیتونیم؟
بله
میتونیم بیایم. از عالم عقل تنزل میکنیم، میایم به عالم حس و خیال. این از بی جهت به جهت آمدنه. بله. اینجا من یک حسن استفاده کنم، نتیجه خوب میخوام بگیرم. از عقل به خیال و حس آمدن از بی جهتی به جهت آمدن است، از بی بعدی به بعد آمدن است. وحی حضرت ختم مرتبت، وحی الهی از کجا می آید؟ از بعد میاد؟
نه،
وحی از جانب خدا مگه نمیاد؟
چرا؟
خداوند موحیه، وحی کننده است. خداوند بعد داره؟
نه، از مکمن غیب الهی.
اینجا که بعد نی، پس وحی از خداوند میاد، از بی جهتی، از بی بعدی به کجا میاد؟
به عالم بعد.
در شب قدر میاد، میگه که فی لیلت القدر، شب اندازه نداره؟
چرا؟
شب طول داره یا نه؟ روز طول داره یا نه؟ میاد در حس، میاد در این عالم، میاد در این همین امور حسی رو میگه. اما از کجا آمده؟
مکمن غیب.
از بی بعدی به عالم بعد، از بی جهتی
به
عالم جهت. شعر مولانا حالا دوباره بخون.
این جهان از بی جهت پیدا شده، که ز بی جایی جهان را جا شده.
هم این جهان از بی جهتی جهت پیدا کرده، هم سخن از بی بعدی به تصور آمده، هم وحی از بی بعدی به شکل آمده.
ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان.
امین.
اینم خیلی معنی داره،
خیلی معنی داره. ببین چه مطالبی رو عرفای عالی مقام که اهل باطن بودن و اهل تعقل، ما بهتر اینجا بگیم عرفا اهل تعقل هستند. آه، گاهی آدم ها اینجا سوء استفاده میکنند، فکر کنند عرفا
همش ذوق بودن.
نه، مثلا با عقل سر کار ندارن. این روزا هم گفته میشه، اینه که این روزا کلمه شهود خیلی دهنه افتاده، همه اهل شهود شدن. ببین عرفا اهل تعقلند، عارفی که اهل تعقل نباشه اون عارف ندون آقای
بله
لاریجانی. این آدمایی که ادعا عرفان میکنن و بس تعقل کنار میرن اینا رو شیاد بدون. عرفای ما بی عقلند، مولوی همش عقلانیته. یک شعری از مولوی بخون که عقلانیت محض توش نباشه، برای من بخون. یه شعر از حافظ بخون که این عقلانیت نباشه. آخه چرا ما اینقدر از عقل فرار میکنیم؟ بله آدمای تنبل، ترسو، بی هنر، بی تعقل با عقل دشمنی میورزند و خصومت و دشمنی ورزیدن با عقل میدونی چه زیانهایی داره و چه خسارتهایی به بار میاره؟ یا نمیدونی که آثار بی عقلی چقدر خطرناک میتونه در یه جامعه باشه و برای سرنوشت بشر چقدر خطرناکه؟ از عقل ما ضرر نمی کنیم، دست از دامن عقل بر نداریم، عقل هادی خوبیه و حرفای خوب برای ما میگه. از بی عقلی هم اینو مطمئن باشید چی در نمیاد. اینا که فکر کنه از بی عقلی خیلی چیز در میارن اشتباه میکنن.
استاد نکته خیلی زیبای دیگر اینجا اینه که موجودات عالم نه تنها از آغاز و انجامشون سخن میگوین، بلکه این وسط هم که فرمودی که او رو نشان میدهن، یعنی همون امکان فقری که فلاسفه میگوین واقعا ممکنات قبل از اینکه بگن ما هستی میگن او هست. خیلی تعبیر قشنگ
معلومه اصلا اون نباشه زبون ندارن اصلا.
ما که باشیم ای تو ما را جان جان، این خیلی قشنگ گفته، تا که ما باشیم با تو در میان هستیم.
همینطور. ببین حالا موجودات که به زبان فقر دارن از او صحبت میکنن، اگه حق نبود عالم ظاهر که نمیشد که. حالا یه مطلب دیگه، آدم ها، حتی آدم ها، تک تک آدم ها، فرد فرد آدمیان در کره زمین از آغاز تا انجام، هر آدمی یه من داره نه؟
بله.
این کتاب هم اسمش من و جز منه.
بله بله.
اسم این کتاب من و جز منه. هر آدمی یه من داره، وقتی حرف بزنه میگه من این گفتم، من این کاری کردم، من. چند تا من داریم به تعداد افراد آدمی، درسته؟
بله بله.
اما خوب گوش بدین، من واقعی، من واقعی و نفس الامری یکی بیشتر نی. اون من واقعی نفس الامری چه منیه؟
من حقیقی ماست،
من حق تعالی.
بله.
من واقعی
انانیت،
من واقعی نفس الامری چه منیه؟ من حق تعالی.
چون که من نیستم، اون من زهوست.
اون من حق تعالی. حالا ببین در تورات و انجیل و در قرآن خدا چقدر زیبا فرموده، میگه انی انا، من منم. یعنی
کلمه لا اله الا انا،
کلمه از این بهتر، تعریف از این بهتر نمیشه پیدا کرد. توضیح نمیده، تفصیل نمیگه، هی صغرا کبرا نمیبافه، میگه من منم، جز من هیچی نی، منم با من. پس من واقعی من حق تعالی است. اما اون من واقعی نفس الامری ازلی و ابدی اجازه میدهد که منهای فراوان پیدا بشه، من و تو
تجلی کنه.
من وقتی میگم من در پرتو من حق میگم من. شما چه جوری میگی من به خودت؟ اگه من حق تعالی نبود شما من بودی یا نه؟
نه.
اگه من حق تعالی نبود من بودم یا نه؟ اگر من حق تعالی نبود هیچ منی من بود یا نه؟
نه.
پس در پرتو یک من واقعی که من حق تعالی است، لا یتلاهی به تعداد افراد از این من پیدا میشه. حق تعالی اجازه میده که ما یه منی بگیم، یه من قلابی. در واقع من ما ظهور من حق تعالی است.
ما آدم هاییم و هستی های ما تو وجود مطلقی فانی نما. چه زیبا گفتن.
یک مطلبه، چند تا مطلب هست که دقیقه در اینجا. یکی این من های ما ظهور من حقه و اگر توجه نکنیم که من واقعی من حق تعالی است، وقت من ما فرعونی میشه. ما میتونیم بگیم من، ولی توجه داشتون که من ما ظهور حقه، یعنی جلوه من حق تعالی است. اما اگه این جلوه ندانیم من گفتن خودمون از حق تعالی، وقت من فرعونی میشه. من فرعونی کفره بی ربط. یکی هم اینه که ما با سخن میگیم من. ببین الان صحبت کردیم که از بی جهت به جهت آمدن، از عقل به حس آمدن در عالم سخنه. سخن نزوله. مکمن سخن کجاست؟ بعد نداره.
بله بله.
از بی بعدی به بعد میاد، از بی جهتی به جهت میاد، میاد 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 از عقل و خیال و وهم و حس رو به زبان جاری میشه. سخن از شرق میاد یا از غرب یا از باطن؟ آدم ها که حرف میزنن از کجا میان؟
از باطن،
از چپ و راستشون میاد، از زیر زمین در میاد، از باطنشون،
از ملکوت.
هر آدمی که سخن میگه از باطنش در میاد سخنش، یا از چپ و راست و یمین و یسار،
از باطنش میاد،
از باطنش در. حالا باطنش هم خودش بنده خدا نمیدونه کجاست.
کجاست؟
خودش هم اگه پرسی باطنت کجاست نمیدونه.
شرق وجود یه بار صحبت کردیم.
از باطنش این سخن میاد. خیلی خوب. پس اصل سخن در ظاهر یا در باطنه؟ اصل سخن.
باطنه.
کلمات صوت در ظاهره. ولی اصل سخن کجاست؟
باطنه.
در باطن. خب در ظاهر شو
آواز اندیشه خواست.
آمین. حالا یه سوال میخوام بکنم. شما سخن گفتن ظاهری رو، این الفاظ رو، گاهی حرف میزنی، گاهی حرف نمیزنی، همیشه که حرف نمیزنی، گاهی ساکتی، نه؟
بله.
ولی همیشه حرف نمیزنی، گاهی هم لازم باشه حرف میزنی. اما سخن باطنی انسان که همون فکر آدمی است، سخن باطنی انسان مفاهیم ذهنی است، فکر آدمی است. آدم هیچ وقت فکرش راکده؟
نه.
پس همیشه حرف میزنه. بله. در لفظ گاهی ساکتی، حرف نمیزنی. الان شما الان داری ساکتی یارو گوش میدی، حرف نمیزنی. اما در باطن مفاهیم درون شما راکدن؟
نه، مرتب سخن.
پس در باطن داری حرف میزنی. ببینم شما سکوت خود تو کجا تجربه میکنی؟ جواب بده.
در باطنم.
نه، در باطن نمیتونی به سکون برسی. سکوت خودت در باطن نمیتونی پیدا کنی.
در پایان سخن.
تا ابد که انشاءالله زنده باشی هستی، تا ابد در باطن خودت سکوت خودتو نمیتونی پیدا کنی. چون باطنت فقط سخنه. سکوت خودتو در بیرون خودت تجربه میکنی. همین الان نگاه کن به بیرون خود، الان داری حرف نمیزنی که،
نه.
الان ساکتی. به بیرون خودت نگاه کن، ساکتی.
فریاد که پایان من آغاز سکوت است.
الان اگه به درونت بری، در درون سکوته؟ درون شما الان سکوته؟ نه،
نه. که من خاموشم و او در فغان.
اما در بیرون سکوت هست. ما سکوت رو در کجا بیابیم؟ در بیرون خودمون. یعنی سکوت خودم رو در بیرون خودم باید بیابم، اما در درون خودم سکوت خود ما نمیتونم پیدا کنم. هر چه در درون برم قوغا هست، حرف هست. خیلی نکته مهمی عرض کردم.
آره،
خیلی نکته مهمی.
که معلوم چیز میگوید مردانی، فریاد که پایان من آغاز سکوت هست، یعنی ز ازل تا و ابد دار سکوت هست. شاید پایان سخن انسان باشه.
این پایان سخن بیرونه.
بیرونه.
ولی در درون هیچ وقت سکوت نیست. سکوت دروغه. سکوت هم وجود نداره در درون. عدم و ملکه است. مثل همون سکونه که گفتیم. سکون وجود نداره. عدم حرکت است.
اون همون ناکجا آباد وجود ماست.
همونه. خب باطنه دیگه. باطن ناکجا آباد.
سخن و آواز از اندیشه خواست. این که طبیعیه. بحر اندیشه ندانی تو کجاست. اونو نمیدونیم کجاست.
نه.
اون ناکجا آباد.
همینطوره.
چون اگه پیدا بشه باز جهت پیدا میکنه دیگه نمیتونه.
نه، بله، عالم بیرون عالم جهته دیگه. بله. عالم جهت هم محدوده.
خیلی نکات لطیفیه استاد، خیلی جالب فرمودی. این قاعده در همه جا و همه چیز جاریست، همه چیز هم جاریست و هر چیزی نه تنها سرانجام به اصل و مبدا خود باز میگردد، بلکه در این عالم هم او را نشان میدهد.
آره،
میگه ما داریم کجا میریم.
داره میگه با زبان حرکتش، داره میگه من کجا میرم.
آره، ماز بالاییم و
بالا میرویم. بله،
ماز دریاییم و
از هر موجود پرسید کجا داری میری با حرکت جوهری. اگه جمادات با ما حرف بزنن، از پرسید با حرکت جوهری که خودت کجا میری، جواب چی میده؟ میگه با اصلم دارم میرم. میگه یا نمیگه؟
آره،
آره میگه.
بعد میگه ما کجایی هم نیستیم، ما از اینجا و از اونجا نیستیم، ما از بی جاییم و بی جا میره. هم بی جهتی.
بی جهتی. از جهت به بی جهتی.
مولوی خیلی زیبا.
از بعد به بی بعدی.
بی بعدی.
از تنگنا به وسعت.
از جا به بی جایی.
از حدوث به جاودانگی.
از زمان به لازمانی. آمین. از مکان به لامکانی. بله، بله. چقدر زیبا فرمود در قالب این اشعار. بله، بله. استاد، مصادیق و مثال هایی که زدید خیلی زیباست. یکی فصل بدون وصله که تحقق نمیپذیرد و اگر وصل تحقق نداشته باشد از فصل سخن به میاند. چقدر زیباست. یعنی اگر اون عالم حقیقی نباشه این عالمی وجود نداره، اون معنا نباشه این صورت
نداره. یقینا اگه عالم من نباشه این عالم وجود نداره. چه
برهان قشنگی است.
برهانه. چون فصل بدون وصل نداریم. این عالم عالم فصله. پس از یه وصل آمده.
بله. بعد اون جهان وصل فرمودید حقیقت جهان فصل. آه. و مقوم آنه.
آره،
چقدر قشنگ.
خیلی مهمه. خیلی.
بعد مثال جمع و فرق رو زدی که دو حالت شناخته می شوند که در موجودات این جهان استقرار و ثبات ندارن.
آره
همین فرکتی که فرمودی.
آره از وصل به فصل آمدن، حالا دوره میخوان فصل رو راه کنن به وصل برسن.
جلوه در جمع، جمعه در فرد، جمعه در جمع، این میشه حرکت انسان و هر لحظه ممکن است زوال پذیر باشن. جمع کننده و جدا کننده حق تبارک و تعالی است و بدون حق تبارک و تعالی که اصل هستی است، جمع و فرق وجود ندارد.
حق تعالی هم مجمع هم مفرد.
چقدر جالبه.
هم قابض هم باسط، هم اول هم آخر، هم ظاهر هم باطن،
هم فاسد.
بله.
واس وصل و فصل نیست، سخن به میان نمی آید. چرا زیبا. اسمی برهان چی بذاریم استاد؟
برهان فصل و وصل. البته برهان فصل و وصل اصطلاح رایجی است در فلسفه اسلامی در جایی براتن. اول خب اینم میشه حالا اسمی گذاشت برهان فصل و وصل.
واقعا آدم هر چی در مورد خدا بحث کنه و تحقیق کنه میبینه که جلوه های تازه ای از حقایق وجودی عالم برای انسان آشکار میشه و هرچه هست اوست. واقعا همین آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم، منشأ علم آگاهی و هستی، همه چی رو میشه در این آیه،
همه حقایق در همین جمله است.
بسیار خیلی استفاده کردی.
خواهش
میکنم. مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، علامه هم زیبا فرمود، علامه طباطبایی، رخ شطرنج نبرد اون چه رخ زیبا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سمایش کشش لیلا برد. خداوند این جذبه و کشش رو در همه ما قرار بده انشاءالله. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.